ساعت 20 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرد انجام معامله با ایران آسان نیست. هند از توقیف 3 نفتکش تحریم شده از سوی آمریکا در ارتباط با ایران در ماه جاری خبر داد. علی لاریجانی از صدور اجازه بازرسی تأسیسات هسته‌ای زیر زمین و کوه خبر داد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در جریان سفر به بوداپست پایتخت مجارستان گفت رسیدن به توافق با ایران دشوار خواهد بود و تأکید کرد که انجام معامله با ایران آسان نیست.
انجام معامله با ایران آسان نیست. من دیروز همین را گفتم، دوباره تکرار میکنم. ما باید درک کنیم که ایران در نهایت توسط روحانیون شیعه اداره میشود و تصمیمات کشور توسط روحانیون رادیکال شیعه گرفته میشود. این افراد بر اساس الهیات محض تصمیم سیاسی میگیرند. به همین دلیل انجام معامله با ایران دشوار است. ما همیشه این را گفته ایم، اما تلاش خواهیم کرد.
با این حال مارکو روبیو گفت دولت آمریکا قصد دارد مسیر گفتگو را ادامه دهد و از پیش درباره نتیجه مذاکرات قضاوت نخواهد کرد. او افزود مذاکرات کنندگان آمریکا در راه هستند و پس از برگزاری نشست ها نتیجه مشخص می شود. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که دونالد ترامپ ترجیح می دهد اختلافات از راه های صلح آمیز و مذاکره شده حل و فصل شود. یک منبع هندی روز دوشنبه به طور رسمی تایید کرد که 3 نفتکش مرتبط با ایران که از سوی آمریکا تحریم شدند توسط این کشور توقیف شدند. به گزارش رویترز این منبع هندی این تصمیم را در راستای مقابله با تجارت غیرقانونی نفت عنوان کرد و افزود که دهلی نو نظارت دریایی خود را در محدوده‌های تحت کنترلش افزایش داده است. بر اساس این گزارش هند قصد دارد استفاده از آب‌های سرزمینی این کشور را برای انتقال نفت از کشتی به کشتی جلوگیری کند، روشی که معمولاً برای پنهان کردن منشأ محموله‌های نفتی به کار می‌رود. کمتر از 2 هفته پیش مقام‌های هندی از رهگیری و توقیف این 3 شناور در غرب بمبئی خبر داده بودند. بر اساس داده‌های گروه بورس لندن 2 نفتکش از این 3 کشتی با ایران ارتباط دارند. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید ایران برای آنکه نشان دهد به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را حتی در تأسیسات زیر زمین یا کوه میپذیرد. او در گفتگویی با شبکه قطری الجزیره که روز یکشنبه پخش شد، اعلام کرد بازرسی‌های آژانس میتواند ماهانه یا حتی روزانه باشد تا به گفته او هر گونه فعالیت مشکوک شناسایی شود. اشاره آقای لاریجانی به تأسیساتی که زیر زمین یا کوه ساخته شده‌اند میتواند به مراکزی مربوط باشد که برای غنی‌سازی اورانیوم به کار می‌رود و هدف حملات چند ماه پیش آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند. ایران از زمان انجام این حملات مانع از دسترسی بازرسان آژانس به این تأسیسات شده بود. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در ژنو دیدار کرده و با او گفتگوهای فنی مفصل و جامعی داشته است. آقای گروسی در این پیام نوشته است که این گفتگو در راستای آماده سازی مذاکرات روز 3 شنبه انجام شد. او این مذاکرات را مهم توصیف کرده است. عباس عراقچی برای انجام دور دوم مذاکرات با آمریکا به سوئیس رفته و قرار است روز 3 شنبه با مقام‌های آمریکا با میانجیگری عمان گفتگو کند. مسئولان وزارت امور خارجه ایران گفتند که مذاکرات به صورت غیر مستقیم و در محل سفارت عمان در سوئیس انجام می شود. استیو ویتکاف و جارد کوشنر نمایندگان رئیس جمهوری آمریکا هم عازم ژنو شدند. فخرالسادات محتشمی پور همسر مصطفی تاجزاده از اعلام حکم جدید برای این فعال سیاسی خبر داد. به گزارش سایت جماران خانم محتشمی پور نوشته است که شعبه 22 دادگاه انقلاب روز دوشنبه حکم 14 ماه حبس تعزیری به دلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام را برای آقای تاجزاده صادر کرده است. مصطفی تاجزاده فعال سیاسی اصلاح طلب و زندانی سیاسی روز 9 بهمن آمار و روایت اعلام شده توسط نهادهای رسمی جمهوری اسلامی از کشته شدگان اعتراضات را دروغی رسوا خواند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها تا 1 ساعت دیگر، ساعت 21.
پاراگراف اول
خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شاهزاده رضا پهلوی، چهره مخالف حکومت ایران که همزمان با اعتراض‌های دیماه 1404 فعالیت‌های سیاسی خودش برای آنچرا که رهبری دوران گذار می‌نامد گسترش داده، با انتشار پیامی خطاب به هواداران خود از آنها خواسته با رفتار شایسته و خیشتنداری کامل به اعتراض‌ها ادامه بدهند و حواسشان به حاشیه سازان به گفته او باشد و بدانند که این پیام به ایرانیان داخل و خارج از ایران هم منعکس می شود. در روزهای گذشته ویدیوهای بسیاری به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی به نمایش در آمد از رفتار بعضی از معترضان که گلایه‌هایی رو هم با خودش به دنبال داشت. شاید در اینجا ما به یک موضوع مشترک برسیم و درباره‌اش کمی باید فکر کنیم. فرهنگ اعتراض چیست؟ و چرا در فضای امروز ایران معترضان از مناظره فاصله گرفتند و به مقابله رو آوردند؟ نقش حکومت و رهبران اپوزیسیون در غیبت احزاب سیاسی چیست؟ در پاراگراف اول در میانه تشویش هزار آیا و وسواس هزار اما با مهمانان من در ادامه همراه باشید. یکی از مهمانان من کاظم کردوانی است، پژوهشگر و جامعه شناس ایرانی، از فارغ التحصیلان مدرسه البرز تهران، از اعضای هیئت مدیره کنفدراسیون دانشجویی و از اعضای کانون نویسندگان ایران هم هستند آقای کردوانی. همچنین مهمان دیگرم کاستیل حیدری، هنرمند و فعال سیاسی که فعالیت‌های سیاسی خودش رو از سال 88 خورشیدی شروع کرده و در حدود تقریباً 6 ساله که از ایران خارج شده، از اعضای گروه سیاسی ولت که در راستای سیاست‌گذاری برای اتحادیه اروپا فعالیت می‌کنه. من به هر دو میهمان پاراگراف اول خوش آمد میگم و اجازه بدید که آقای کردوانی از شما آغاز کنیم و به این بپردازیم که آنچه که ما داریم می‌بینیم در شکل برخوردی که حالا به ویژه این رو شاید پررنگتر در جامعه خارج از ایران ببینیم و در خود ایران هم خب به واسطه حالا اون گره هایی که وجود داره، نبود احزاب سیاسی، فشار سیاسی، سرکوب، خب این میتونه در جایی شکل احساسی تر به خودش بگیره و بروز پیدا کنه. اما در خارج از کشور خب ما با این مسئله روبرو نیستیم، اما به نوع دیگه این روزها شاید یک ادبیات خاص رو داریم ببینیم. دلیل این ادبیات خاص و اصلا اینکه جامعه به جایی که با هم مناظره بکنه درباره مسائلی که سرش اشتراک نظر نداره و بیشتر شکل مقابله‌ای داره میگیره چیه؟ چرا ما به این سمت اومدیم؟ شما تجربه به هر حال انقلاب 57 رو هم داشتید و فضاهای اون دوره رو هم به هر حال مرور کردید به واسطه فعالیتاتون، اما در این نقطه و در این سالها ما چنین چیزی رو به این شدت شاهد نبودیم که بعد از دیماه 1404 بروز کرد.
درود فراوان بر شما و بر تمام کسانی که به این صدا گوش میدهند و از این موقعیت استفاده میکنم. باز هم تحسین میگم به جامعه ایران، به مردم ایران، برای این فاجعه بزرگی که در جامعه ما اتفاق افتاده و خودم رو شریک همه عزیزانی میدانم که عزیزان خودشون رو از دست دادن. من البته نمیخواستم چون شما اسم آوردید در شروع برنامه‌تون، من به هیچ اسمی نمیخواستم بپردازم. من میخواستم راجع به یک موضوع بسیار مهم اجتماعی صحبت بکنم.
البته من این اسم رو به دلیل که ایشون واکنش نشون داد، تنها رهبر اپوزیسیونی بود که اومد و واکنش نشون داد حالا به هواداران خودش، به عنوان یک مثالی که تازه از راه رسیده بیان کردمش.
بعد البته خیلی بهتر خوب بود که مثلا پیش از هر کسی به همسرشون بفرمودن که مدت هاست این شعار مرگ بر سه مفسد ملا چپی مجاهد رو در واقع رسم کردن توی خارج کشور و در واقع که خودش یک نوع به صورت تبرباره بسیار روشن خشونت بود. حقیقت این آقای زرقامی، من در تمام این دوران دراز مدتی که در زندگی اجتماعی و سیاسی هستم، از دوران دبیرستان تا به امروز، یعنی از سالهای 1340 تا به امروز، من این درجه از خشونت، ناروایی فکری و تحمل ناپذیری رو